بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مصر رئیس دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در قاهره را فراخواند. وزیران امور خارجه آمریکا و لهستان درباره استقرار سپر دفاع موشکی در خاک لهستان گفتگو کردند. و محمود احمدی نژاد میگوید جمهوری اسلامی ایران غنی سازی اورانیوم را متوقف نمی کند. ساعت 12 نیمه شب است به وقت تهران و آنچه می شنوید مجله نیمه شب رادیو فرداست که از پراگ یعنی جایی که ما هستیم پخش می شود. با سلام، من نیما تمدن همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با شماییم تا یک ساعت دیگر با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل و بیش از اینها. امروز سه‌شنبه 18 تیر ماه سال 1387 خورشیدی است، برابر با 8 ژوئیه سال 2008 میلادی. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب می‌کنم به مروری بر مهمترین خبرها تا این لحظه با مریم منظوری.
با سلام. به گزارش منا، خبرگزاری رسمی مصر، به نقل از یک مسئول وزارت خارجه این کشور، قاهره روز دوشنبه رئیس دفتر حافظ منافع ایران در مصر را فراخوانده است. احضار رسمی این دیپلمات ایرانی از سوی مسئولان دولتی مصر در اعتراض به تولید فیلمی مستند در ایران درباره ترور انور سادات رئیس جمهور فقید مصر صورت می‌گیرد که به گفته یک مسئول عالی رتبه وزارت خارجه مصر احساسات مردم این کشور را جریحه دار کرده است. پس از انقلاب اسلامی 1357 در ایران و اقامت شاه در مصر، روابط دیپلماتیک تهران قاهره به سردی گرایید. کاندالیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و رادوسلاو سیکورسکی وزیر خارجه لهستان امروز در ورشو دیدار و درباره استقرار سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا در این کشور گفتگو کردند. شان مکرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت مذاکرات ظرف هفته جاری تکمیل خواهد شد. از سوی دیگر کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه برای امضای توافقنامه با مسئولان جمهوری چک درباره استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در این کشور نیز وارد پراگ می شود. خانم رایس همچنین در ادامه سفر خود از بلغارستان و گرجستان نیز دیدار می کند. ایالات متحده آمریکا قصد دارد سیستم رادارهای رادیو خود را در خاک جمهوری چک و موشک‌های بازدارنده را در خاک لهستان مستقر سازد تا از خود و متحدانش در مقابل حملات احتمالی از سوی کشورهای به گفته آمریکا یاغی از جمله ایران محافظت کند. روسیه با سیستم دفاع ضد موشکی در جمهوری چک و لهستان مخالف است و آن را تهدیدی علیه خود می‌داند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نمی‌کند و خواسته کشورهای قدرتمند جهان مبنی بر لزوم توقف غنی‌سازی را غیرقانونی خواند. از روز جمعه که ایران پاسخ خود را به بسته پیشنهادهای تشویقی کشورهای موسوم به 5+1 اعلام کرد، این اولین اظهار نظر آقای احمدی نژاد درباره مسئله تعلیق غنی‌سازی اورانیوم است. ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان از جمهوری اسلامی خواستند که پیش از مذاکرات رسمی درباره بسته پیشنهادی جدید خود به ایران، این کشور باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. بسته جدید مشوق‌ها از جمله شامل کمک به توسعه برنامه اتمی صلح‌آمیز در ایران است. سازمان جهانی شفافیت بین‌المللی که یک نهاد بازرسی ضد فساد است، به دمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه گفت تلاشش برای ریشه‌کن کردن فساد محقق نخواهد شد مگر اینکه مسئولان ممتاز این کشور در این زمینه پاسخگو باشند. یلنا پانفیلووا، مدیر سازمان شفافیت بین‌المللی در روسیه، خواستار آن شد که آقای مدودیف بر جریانات مالی، درآمدها و مالکیت‌های مسئولان عالی رتبه روسیه نظارت داشته باشند. خانم پانفیلووا گفت در غیر این صورت کمپین مبارزه با فساد شکست می‌خورد. دمیتری مدودیف طی 2 ماه اول به عهده گرفتن ریاست جمهوری روسیه مبارزه با فساد را در رأس امور قرار داد.
با سپاس، مریم منظوری بود با نگاهی به تازه‌های جهان در نقاط مختلف. اما آنچه در این مجله خبری نیمه شب می‌شنوید. یک انفجار و ده‌ها کشته و مجروح. سفارت هند در کابل چرا هدف حمله تروریستی قرار گرفت؟ نگاهی داریم به این واقعه. در حالی که محمود احمدی نژاد باز هم خواست جهان برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را رد می‌کند، مقام‌های غربی با بیم و امید همچنان در انتظار پاسخ قطعی تهران به بسته پیشنهادی کشورهای غربی هستند. اعتصاب غذای یکی از زنان بازداشت شده در زندان اوین تهران و ساعتی دیگر در پراگ وزیر امور خارجه آمریکا پیمان احداث سامانه دفاع موشکی را با مقام‌های جمهوری چک امضا می‌کند. گزارش‌های دیگری هم داریم، با ما همراه باشید تا کمتر از یک ساعت دیگر. همانطور که در بخش‌های خبری پیشین رادیو فردا شنیدید، حمله تروریستی در کابل روز دوشنبه ده‌ها کشته و مجروح بر جای گذاشت. ساعتی پیش در گفتگویی که با علی جویباری گزارشگر ما در کابل داشتم، از او درباره تازه‌ترین تحولات مربوط به این انفجار پرسیدم.
مقامات وزارت کشور افغانستان که در واقع مسئول بررسی موضوع هست اعلام کردند که دوروبر 40 نفر را هنوز کشته دارند و بیش از 150 نفر دیگه هم زخمی هست. در مورد کسایی که از سفارت هند در این حادثه کشته شده باشند را هنوز مقامات وزارت کشور افغانستان البته تایید نکردند. من با سخنگوی وزارت کشور تماس داشتم، اونا گفتند که با هماهنگی با وزارت دفاع و مسئولان دیگر امنیتی افغانی این موضوع را اعلام خواهد کرد. اما برخی از افرادی که مسئولانی که نمیخوان نامشان فاش بشه تایید کردند که سکرتر اول سفارت هند کشته شدند و وابسته نظامی سفارت و در این حال 4 نفر از نیروهای امنیتی داخلی سفارت هند گفتند که کشته شدند در این حادثه.
آقای جویباری، بیانیه وزارت کشور افغانستان در این ارتباط که منتشر شده، در بخشی از اون اومده تروریست ها با همکاری سرویس های اطلاعاتی فعال در منطقه این حمله روز دوشنبه رو انجام دادن. به نظر شما منظور بیانیه وزارت کشور افغانستان سرویس های امنیتی کشور خاصی میتونه باشه یا نه؟
معمولا وقت یک حادثه‌ای در درون افغانستان انجام میشه، در 2 سال اخیر مسئولان کشوری افغان و مسئولان امنیتی افغان بیشتر کوشش میکنن که به کشور مشخص نام نبرند. اما وقتی از سرویس‌های اطلاعاتی سخن برده میشه، بیشتر بیانگر این هست که اونا پاکستان را هدف قرار میدن، چون مسئولان افغان در حوادث مشابه دیگه‌ای که رخ داده بود در بعض موارد صورت مشخص از ISI سرویس اطلاعات نظامی ارتش پاکستان نام برده بودند و در این مورد مشخص با آنکه موضع تا هنوز مشخصا کدام گروه هم مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و مسئولان امنیتی افغان هم اشاره مشخص نداشتند، اما در درون محافل هست که گمان زنی میکنند که در این حادثه سرویس اطلاعاتی پاکستان دست داشته باشه.
با این حال آقای جویباری، بعد از وقوع این حمله انتحاری به سفارت هند در کابل، دولت پاکستان قویاً این واقعه رو محکوم کرد، اما تحلیلگران هندی تا یه ساعت اخیر در دهلی نو حمله انتحاری به سفارتشون در کابل رو به فعالیت‌های عمرانی و بازسازی فراگیری که هند در نقاط مختلف افغانستان داشته تا یه چند سال اخیر مرتبط دونستن و به شکل تلویحی اونا هم گفتن که شاید رقابت دیرینه پاکستان و هند در زمینه‌های مختلف رو باید در این ماجرا دخیل دونست. خود شما فکر می‌کنید که آیا اصلا این سوال مطرح هست در کابل امروز که چرا سفارت هند؟
چیزی را که من باید یادآوری بکنم این هست که از تقریبا 5 ماه قبل به این طرف ما در 3-4 مورد آگاه شدیم که سفارت هند وضعیت امنیتیشون به حالت قرمز در آمده بود، یعنی همون حالت خطر، و اینا به خبردار شده بودند که امکان حمله به سفارت هند موجود هست. به این لحاظ من فکر میکنم که رقابت‌های منطقه‌ای تأثیر جدی داشته بر این، و با تحلیلگرایی که من صحبت کردم اونا این موضوع رو مطرح میکنن که هندی‌ها با وجودی که سرباز ندارن در افغانستان، با وجودی که در کالیشن فورسز یا همون نیروهای ائتلاع حضور ندارن و در مبارزه با تروریسم به صورت جدی با نیروی نظامی وارد نیستن، چرا اینا مورد حمله قرار میگیرن؟ اونا تحلیلشون این هست که نمیتونه یک سازمان تروریستی بدون دلیل سفارت هند را مورد حمله قرار بده، بلکه باید رقابت‌های سیاسی باشه که چنین حمله‌ای را در پی داشته.
انفجار در سفارت هند در کابل پایتخت افغانستان که ده ها کشته و مجروح بر جای گذاشت. گفتگویی بود در این باره با علی جویباری، گزارشگر رادیو فردا در کابل.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت در تهران 12:10 نیمه شب است و در پاریس 21:40. در پاریس پایتخت فرانسه، در حالی که خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه پاسخ ایران به بسته پیشنهادی غرب را دشوار و پیچیده ارزیابی کرد، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که در میان دولت مردان ایرانی بحثی در گرفته که چه پاسخی به غرب ارائه دهند. بسته پیشنهادی کشورهای غربی، یا در واقع کشورهای گروه موسوم به 5 به علاوه 1، حاوی مشوق‌های سیاسی و اقتصادی به ایران است و از تهران می‌خواهد که در برابر این مشوق‌ها دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارد. نادر وکیلی با جزئیات بیشتر در این باره.
یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد به نظر می‌رسد ایران سخت درگیر این مسئله است تا چگونه به پیشنهاد بین‌المللی غرب دایر بر توقف برنامه حساس هسته‌ای‌اش پاسخ دهد. شان مکرمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، به خبرنگاران گفت ایران به بسته پیشنهادی مشوق‌ها که از سوی کشورهای عضو دائم شورای امنیت و آلمان موسوم به کشورهای 5 به علاوه 1 به تهران ارائه شده، پاسخ‌های گوناگون اما روشنی نداده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین افزود از میزان واکنش‌های متنوعی که از بخش‌های گوناگون دولت ایران می‌رسد، این گونه استنباط می‌شود که دست کم یک بحث جدی در میان دولت مردان ایران مبنی بر اینکه تهران چگونه پاسخی را باید به غرب دهد در جریان است. شان مکرمک در همین رابطه افزود ویلیام برنز، یکی از مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه آمریکا، قرار است تا پیش از پایان امروز در یک کنفرانس تلفنی با همتایان خود از کشورهای 5 به علاوه 1 اوضاع فعلی را به بحث و گفتگو بگذارد. در روزهای اخیر شایعات زیادی دایر بر اینکه تهران لحن خود را بر سر تقابل اتمی‌اش با غرب نرم کرده است، بر سر زبان‌ها افتاده. در همین حال هاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در پاریس به سر می‌برد، گفت وی نسبت به این موضوع که ممکن است اتفاق مهمی در مورد برنامه هسته ایران روی دهد چندان خوشبین نیست. آقای سولانا ابراز امیدواری کرد تا وی به زودی بتواند با سعید جلیلی، رئیس هیئت مذاکره کننده برنامه هسته ایران، دیدار کند. آقای سولانا پاسخ ایران را که روز جمعه گذشته به کشورهای 5 علاوه 1 تحویل داده شد، پاسخی سخت و پیچیده ارزیابی کرد و گفت این پاسخ باید مورد تحلیل و بررسی کامل قرار گیرد.
تازه ترین تحولات مربوط به پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران بود در گزارشی از نادر وکیلی. اما کاندلیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، امروز سه‌شنبه تا ساعتی دیگر در پراگ با مقامات جمهوری چک قراردادی را امضا خواهد کرد که در پی آن راه احداث سیستم رادار دفاع ضد موشکی آمریکا در خاک جمهوری چک هموار می شود. جزئیات بیشتر با حسین قویمی.
دیدار کاندلیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا از پراگ، و گفتگو با مقام‌های جمهوری چک گام مهمی در هموار ساختن و پیشبرد احداث سامانه دفاع موشکی آمریکا محسوب خواهد شد. در پیمانی که قرار است خانم رایس با دولت جمهوری چک به امضا برساند، رادار این سامانه دفاع موشکی در نزدیکی پراگ، پایتخت این کشور، استقرار خواهد یافت. رادار این سامانه قادر خواهد بود که موشک‌های احتمالی متخاصم را شناسایی کند. دولت آمریکا ایران و کره شمالی را دو کشور متخاصم می‌داند که احتمال دارد با توسعه برنامه موشک‌های دوربرد خود به منافع آمریکا آسیب وارد آورند. امضای پیمان دفاعی توسط کاندالیزا رایس و دولت جمهوری چک نیاز به تایید پارلمان این کشور دارد که این پروژه را به تصویب برساند. پیش بینی می شود بحث در پارلمان جمهوری چک و تصویب این پروژه دفاعی به سختی پیش برود، چرا که در نظر سنجی ها 2/3 مردم جمهوری چک با این طرح مخالفت کردند و چون این سیستم دفاع موشکی را ضروری نمی دانند. با این وجود دولت واشنگتن امید دارد که دولت‌های جمهوری چک و لهستان سرانجام این طرح را به تصویب برسانند. بدون تردید دیدار خانم رایس از جمهوری چک این موقعیت را به وجود خواهد آورد که وی مقام‌های این کشور را قانع سازد که طرح استقرار سامانه دفاع موشکی را بپذیرند. در این طرح قرار است 10 موشک بازدارنده نیز در کشور لهستان استقرار یابد. مقامات آمریکایی مخارج احداث این سامانه دفاع موشکی را بین 3 تا 4 میلیارد دلار تخمین می‌زنند. دولت آمریکا در نظر دارد که ساخت این پروژه را در سال 2009 آغاز کند و گفته می‌شود که سامانه دفاع موشکی در سال 2012 یا 2013 4 یا 5 سال دیگر آماده کار شود. بر پایه گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا، جمهوری اسلامی تا سال 2015 یعنی 7 سال دیگر می‌تواند به توانایی تولید موشک‌های دوربردی دست یابد که خاک آمریکا را هدف قرار دهد. جمهوری اسلامی اخیراً اعلام کرد با تولید موشک آشورا که 2000 کیلومتر برد دارد، توانایی نظامی خود را افزایش داده است و می‌تواند هدف‌هایی را در این فاصله از میان ببرد.
رادیو فردا گوش میکنید. ساعت در تهران 12:15 نیمه شب و در جزیره هوکایدو ژاپن 4:45 بامداد است. سران کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، روسیه، بریتانیا و آمریکا، یعنی 8 کشور صنعتی جهان، نشست سالانه خود را از روز دوشنبه در جزیره هوکایدو آغاز کردند. آنها قرار است در نشست سه روزه خود درباره مهمترین بحران‌های بین‌المللی گفتگو کنند. اما کارشناسان پیشاپیش درباره میزان موفقیت‌آمیز بودن این نشست ابراز تردید کردند. محمد رضا کاظمی گزارش می‌دهد.
هتل وینسور، هتلی مجلل بر فراز یک تپه مشرف دریاچه زیبای تویا، واقع در جزیره هوکایدو در شمال ژاپن، قرار است به مدت 3 روز صحنه بحث و جدل درباره مهمترین بحران‌های جهانی باشد. سران 8 کشور صنعتی جهان در این هتل گرد هم آمدند تا درباره موضوعاتی همچون تغییرات آب و هوایی، بحران انرژی، مبارزه با تروریسم، بحران مواد غذایی و فقر گفتگو کنند. آنها نشست سالانه خود را با دیدار با رهبران 7 کشور آفریقایی آغاز کردند. دیداری که اتهامات سازمان‌های امدادرسانی بین‌المللی بر آن سایه افکنده بود. سازمان‌های مذکور می‌گویند کشورهای عضو گروه 8 قصد دارند وعده 3 سال پیش خود را برای مبارزه با فقر و گرسنگی در جهان زیر پا بگذارند. کشورهای صنعتی در نشست سال 2005 خود در شهر گلن ایگلز اسکاتلند تصمیم گرفته بودند که تا سال 2010 کمک‌های خود تحت عنوان کمک توسعه را به 50 میلیارد دلار افزایش دهند. نیمی از این مبلغ قرار بود به کشورهای آفریقایی داده شود. گرم شدن کره زمین دیگر موضوع مهمی است که کشورهای صنعتی جهان درباره آن اختلاف نظر دارند. اتحادیه اروپا و سازمان‌های طرفدار محیط زیست خواستار آن هستند که در نشست امسال در راستای کاهش گازهای گلخانه‌ای زمین تا سال 2050 میلادی هدف مشخصی تعیین شود. ولی ایالات متحده به دلایل اقتصادی تاکنون با این اقدام مخالفت کرده است و کارشناسان تردید دارند که این بار هم در این مسیر پیشرفتی حاصل شود. اما در حاشیه نشست گروه 8 در ژاپن گاهی دیدارهای مهمی برگزار می شود، از جمله دیدار رئیس جمهوری آمریکا با رئیس جمهوری جدید روسیه. جورج بوش و دیمیتری مدودیف پس از پایان نخستین دیدارشان با یکدیگر دست کم درباره یک موضوع اتفاق نظر داشتند. برنامه هسته‌ای ایران و کره شمالی. برابر گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، آقای بوش و مدودیف گفتند آنها درباره این موضوع که باید مانع از دستیابی ایران به سلاح‌های اتمی شد و به برنامه هسته‌ای نظامی کره شمالی پایان داد، با یکدیگر هم‌عقیده بودند. گرچه رئیس جمهوری روسیه مدام همتای آمریکایی‌اش را جورج صدا می‌کرد و رئیس جمهوری آمریکا هم آقای مدودیف را پسری باهوش خواند، اما با این وجود نکاتی هم وجود داشت که این دو درباره آنها اختلاف نظر داشتند. استقرار سپر ضد موشکی آمریکا در شرق اروپا و استقلال کوزوو از صربستان از جمله این نکات بود.
نشست رهبران گروه 8 یا 8 کشور صنعتی جهان در جزیره هوکایدوی ژاپن. گزارشی بود در این باره از محمد رضا کاظمی. اما در ایران 23 روز پس از بازداشت محبوبه کرمی و 10 زن دیگر در زندان اوین تهران، بنا به گزارش‌ها خانم کرمی در اعتراض به شرایط زندان و نقض حقوق اولیه خود اعتصاب قضا کرده است. هوشنگ پوربابایی وکیل او در گفتگویی با رادیو فردا گفت پس از گذشت چند هفته هنوز نتوانسته با موکلش ملاقات کند.
ایشون از تاریخ 24 خرداد ماه دستگیر شدن، در زندان به سر میبرن. پرونده ایشون تشکیل شده در معاملات امنیت تحت رسیدگی. خانواده ایشون به بنده مراجعه کردن جهت پذیرش وکالت. بنده وکالت ایشون رو پذیرفتن ولی تاکنون موفق نشدن که امضای از ایشون اخذ بکنم در وکالتنامه، به جهت اینکه هنوز وقت ملاقات به من ندادن من با ایشون ملاقات بکنم. هنوز بنده هیچ اطلاعی از پرونده ندارم. بر اساس خبرهایی که شنیدم ایشون متاسفانه در روز گذشته، خبرهایی که بنده دارم از خانواده‌شون دارم، به نقل از اینها ایشون اعتصاب قضا کردی در زندان لین. بعد از این مراجعاتی که داشتم قرار بر این شده که در هفته آینده شرایط آزادی ایشون فراهم بشه و البته نباید حاضر نشه که معاملات امنیت در خصوص محبوب کرمی با من همکاری خوبی رو داشته و اعلام کرده که سعی میکنه در اسرع وقت آخرین گزارش رو از ضابط دادگستری بگیره و سریعتر پروندهشون رو رسیدگی بکنه تا شرایط آزادی ایشون فراهم بشه.
آیه پوربابایی، آیا این یک روال عادی هستش در پرونده هایی که تشکیل میشه که بعد از 20 و چند روز از بازداشت فرد هنوز عنوان اتهامیش برای وکیلش مشخص نباشه و هنوز در واقع اجازه ملاقات با وکیلشون نداشته باشن؟
ببینید، ما در این دستپای قانونی مواجهیم به اسم قانون حفظ و حقوق شهروندی که مجلس ششم اینجا مصوبه کرد. در این قانون بند 3 این ماده وارد اعلام میکنه که دادسراها مکلفن نسبت به پذیرش تجلیل اقدام. ماده دیگری که ما با باهاش مواجه هستیم ماده 128 قانون آیین‌گذاری کیفری است که اعلام کرده که وکیل هنگام تحقیق حق مداخله در پرونده دارد. اعتقاد ما اینه که بند 3 ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی اولا ماده 128 قانون آیین‌گذاری کیفری رو نسخ کرده، به جهت اینکه ماده حفظ حقوق شهروندی سال 81 تصویب شده و قانون آیین‌گذاری کیفری نسبت به اون مقدس. در ثانی قانون آیین‌گذاری کیفری هم اعلام کرده حق مداخله نداره، اعلام نکرده حق مطالعه نداره، اعلام نکرده حق اطلاع نداره. در نتیجه وکیل از زمان دستگیری متهم قطعا باید در کنار وکیل و وکیلش حضور داشته باشه. این مورد و این روش تقریبا مخالف قانونه و قابل پذیرش نیست. و اینکه آیا روند رسیدگی که ظرف 24 روز پیش بازداشتن، اگر قرار بازداشت صادر شده باشه، به نظر میرسه خلاف قانون. بعضا ممکنه که برای متهمی قرار وثیقه ای صادر شده باشه که متهم اعلام کنه که من وثیقه ندارم، قاضی ناچاره که به علت نداشتن وثیقه ایشون رو بازداشت بکنه.
آیه پوربابایی، بر مبنای صحبتی که ایشون با خانواده‌شون داشتن، اینطور به نظر میرسه که هنگامی که ایشون متوجه ضرب و جهر یک فرد شدن توسط نیروی انتظامی، اقدام به اعتراض کردن و در پی اون ماجرا نیروی انتظامی اقدام به بازداشت ایشون کرده. آیا چنین فعلی از نظر قوانین ما در حال حاضر جرم محسوب میشه یا خیر؟
بنده هم از این مسئله توسط خانواده و برادر ایشون مطلع شدم. این موضوع اصلا در قوانین مجازات اسلامی ما جرم نیست. یعنی ما در هر جرمی، در هر مسئله که قانون اعلام کرده، سه عنصر باید وجود داشته باشه. اولی عنصر قانونی باشه، دومی عنصر مادیه، سوم عنصر معنویه. به نظر میرسه که موکل بنده تحت زمان دستگیری با توجه به مواردی که خانوادهش اعلام کردن، از هیچ کدام از موارد نه سوء نیت داشته، نه عنصر مادی داشته و نه عنصر قانونی. لذا اگر به این اتهام ایشون دستگیر شده باشه و در زندان بسروره، دستگیریشون کاملا خلاف قانون.
گفتگویی بود با وکیل محبوبه کرمی که در زندان اوین بنا به گزارش‌ها در اعتراض به شرایط خود اعتصاب قضا کرده است. و نگاهی به تازه های جهان ورزش با فریبرز غریب.
رئیس سازمان تربیت بدنی ایران اظهار داشت فدراسیون فوتبال باید به باشگاه های ایرانی حکم کند که حق ندارند از هر کشوری مربی استخدام کنند. محمد علی آبادی روز دوشنبه در جلسه مشترک فدراسیون فوتبال با نمایندگان هیئت های فوتبال استان ها همچنین افسود باشگاه‌ها باید مربی و بازیکن از کشوری به خدمت بگیرند که سبک فوتبالشان مطابق با سبک فوتبال ایران باشد. رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال ایران گفت تنها برای بازیکنانی کارت بازی صادر خواهد شد که فرم منشور اخلاقی فدراسیون فوتبال را امضا و نسبت به آن تعهد بدهند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عزیز محمدی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در این باره افسود منشور اخلاقی را در 4 فرم به تصویب رسانده ایم که باید بازیکنان، مربیان و سرپرستان تیمها به آن وفادار و متعهد باشند. رئیس سازمان لیگ برتر ایران در مورد جزئیات فرم منشور اخلاقی بازیکنان فوتبال توضیحی نداد. تیم ملی فوتبال استرالیا تا قبل از دیدارهای انتخابی جام جهانی در قاره آسیا 2 بازی تدارکاتی با تیمهای آفریقای جنوبی و هلند برگزار می کند. فدراسیون فوتبال استرالیا اعلام کرد تیم ملی این کشور روز 29 مرداد در شهر لندن با آفریقای جنوبی و روز 16 شهریور در شهر آینتوون با تیم ملی فوتبال هلند مسابقه خواهد داشت. استرالیا در گروه اول مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره آسیا با تیم‌های ژاپن، بحرین، ازبکستان و قطر هم گروه است و طبق برنامه روز 20 شهریور ماه در اولین دیدار رسمی خود در این چهارچوب به مصاف تیم ملی فوتبال ازبکستان خواهد رفت. مسئولان و هواداران تیم بارسلونای اسپانیا در یک نظرسنجی خوان لاپورتا مدیر عامل بارسا را تا سال 2010 میلادی در سمتش ابقا کردند. تیم فوتبال بارسلونا دو سال پیاپی است که با مدیریت لاپورتا نتوانسته به مقام قهرمانی رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های اسپانیا لالیگا دست یابد و سرانجام در قرعه کشی مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا تیم بسکتبال جوانان ایران در گروه چهارم در کنار تیم‌های ازبکستان، مالزی و تیم سوم منطقه غرب آسیا قرار گرفت. این بازی‌ها در نیمه اول شهریور ماه سال جاری با شرکت 16 تیم آسیایی در 4 گروه 4 تیمی در شهر تهران برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فردا را با گزارشی فرهنگی اجتماعی پی می‌گیریم. گریز ناگزیر نام کتابی است که به کوشش 4 تن از فعالان سیاسی و اجتماعی ایرانی در آلمان منتشر شده و این کتاب در برگیرنده 30 روایت از 30 شخصیت ناماشنای سیاسی، دانشگاهی، فرهنگی و هنری ایران است که بر اثر رویدادهای سالهای اولیه انقلاب ناگزیر به فرار از ایران شدند. شهرام میریان و گزارشی در این باره.
کتاب گریز ناگزیر نام دارد، کتابی که با گزینش این نام به صراحت میگوید که در لابلای صفحاتش چه و چه ها نهفته است. 4 تن از فعالان سیاسی و اجتماعی در آلمان 4 سال است که با گردآوری 30 خاطره و روایت از 30 شخصیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، قومی و مذهبی موفق شدند کتاب گریز ناگزیر را در آلمان پدید آورند. میهن روستا، مهناز متین، سیروس جاویدی و ناصر مهاجر این 4 تنند که بدون آن که بخواهند به دسته و گروهی خاص بپردازند دست به تدوین این کتاب زدند. سوای این کانون حمایت از پناهندگان ایرانی در برلین هم در شکل‌گیری این کتاب دست داشته است. از این رو سرپرست این کانون حمید نوذری در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به رویدادهای آغازین انقلاب سال 57 از درون مایه کتاب گریز ناگزیر بیشتر گفته است.
جمع‌آوری اینها نشون دهنده بخشی از تاریخ ماست که بنا به اون انگیزه‌ای که این ویراستاران داشتن یواش یواش داره فراموش میشه و اون حوادثی که پس از انقلاب در ایران اتفاق افتاد و اوج اون در سرکوب‌های شدید خرداد 60 و فرار بسیاری از فعالین سیاسی اجتماعی از ایران بود، در پی اون سرکوب‌ها و ممنوع کردن تمام فعالیت‌های سیاسی اجتماعی هنری در ایران، اعدام‌ها و دستگیری و پیگرد شدیدی که در تمام کشور راه افتاده بود باعث شد بسیاری از فعالین از کشور خارج بشن. این کتاب سعی می‌کنه بخش‌های زیادی از تاریخ سیاسی اجتماعی، چگونگی سازماندهی ایرانیان مبارز در عرصه‌های مختلف رو نشون بده و چگونه این فعالیت‌ها سیستماتیک و با برنامه از طرف نهادهای مختلف جمهوری اسلامی منهدم شدن، تحت تعقیب قرار گرفتن، بسیاری از فعالان به زندان و اعدام کشیده شدن، بسیاری به خارج از کشور مجبور به فرار شدن. عملاً مال 1357 سال انقلاب تا 1362-63 که فعالین زیادی کشور را ترک می‌کنند. محتوای این کتاب که 2 جلده و در مجموع حدود 1100 صفحه است و 30 روایت مستند از چگونگی سالهای آخر اقامت در ایران و چگونگی فرار و مسائلی که بر سر این نسل از فعالین و مبارزان ما آمده سعی میکنه نوری بیفکنه بر سالهای نچندان دوری از تاریخ کشور ما.
حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین در یک نگاه کلی به 30 شخصیتی اشاره میکند که در کتاب گریز ناگزیر روایت زندگی اجتماعی و چگونگی فرارشان آمده.
اکثر اکثرا فعالین جنبش سیاسی هستن تو عصای مختلف، از خانم فرزانه تاییدی گرفته تا آقای رضا مرزبان هست تا آقای بنی صدر هست، آدمای مختلف از افراد سازمان‌های چپ یا افراد سازمان‌هایی که با سازمان ملی کار می‌کردن یا مجاهدین سابق بودن یا کردها بودن یا یک نویسنده یهودی بوده، یک نویسنده بهائی بوده، فرار یک فعال مسیحی بوده، تمام این اقشار مختلف رو سعی کردن تا اونجایی که ممکنه جمع بکنن.
در کتاب گریز ناگزیر خواننده ضمن آشنایی با 30 شخصیتی که در این کتاب به تشریح زندگی اجتماعی و چگونگی فرارشان از ایران پرداخته اند، با این پدیده هم آشنا می شوند که یک سیستم حکومتی چگونه می تواند نخبگان جامعه را از طیف‌های گوناگون از خود براند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه نیمه شب است به وقت تهران. بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا را پی میگیریم و به کسانی که از هم اکنون به ما پیوستند سلام میگوییم. ضمن اینکه از کسانی هم که از ابتدای این مجله نیمه شب با ما همراه بودند سپاسگزاریم. پیش از پی گرفتن ادامه این مجله نیمه شب، بار دیگر نگاهی داریم به سرخط چند خبر مهم روز با مریم منظوری.
با سلام دوباره. کاندالیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و رادوسلاو سیکورسکی وزیر خارجه لهستان امروز در ورشو دیدار و درباره استقرار سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا در این کشور گفتگو کردند. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه برای امضای توافقنامه با مسئولان جمهوری چک درباره استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در این کشور نیز وارد پراگ می‌شود. به گزارش منا، خبرگزاری رسمی مصر، به نقل از یک مسئول وزارت خارجه این کشور، قاهره روز دوشنبه رئیس دفتر حافظ منافع ایران در مصر را فراخوانده است. احضار رسمی این دیپلمات ایرانی از سوی مسئولان دولتی مصر در اعتراض به تولید فیلمی مستند در ایران درباره ترور انور سادات رئیس جمهور فقید مصر صورت می‌گیرد که به گفته یک مسئول عالی رتبه وزارت خارجه این کشور احساسات مردم مصر را جریحه‌دار کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نمی‌کند و خواسته کشورهای قدرتمند جهان مبنی بر لزوم توقف غنی‌سازی را غیرقانونی خواند. از روز جمعه که ایران پاسخ خود را به پسته پیشنهادهای تشویقی کشورهای موسوم به 5+1 اعلام کرد، این اولین اظهار نظر آقای احمدی نژاد درباره مسئله تعلیق غنی‌سازی اورانیوم است. سازمان جهانی شفافیت بین‌المللی که یک نهاد بازرسی ضد فساد است، به دمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه گفت تلاش وی برای ریشه‌کن کردن فساد محقق نخواهد شد مگر آنکه مسئولان ممتاز این کشور در این زمینه پاسخگو باشند.
با سپاس، مریم منظوری بود با نگاهی به چند خبر مهم روز. اما امروز سه‌شنبه 18 تیر ماه 9 سال از روزی می‌گذرد که نیروهای بسیجی و انتظامی صدها دانشجو را در کوی دانشگاه تهران به باد کتک گرفتند. رویدادی که در روزهای بعد اعتراض گسترده هزاران نفری شهروندان تهران را در پی داشت. گزارش ویژه رادیو فردا به همین موضوع می‌پردازد. فرین آسمی.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
عصر روز پنجشنبه 17 تیر ماه سال 1378 اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه تهران در نشستی تصمیم می‌گیرند در برابر تصویب لایحه مطبوعات و تعطیلی روزنامه سلام تظاهراتی ترتیب دهند، اما پیش از آن که بتوانند تصمیمات خود را سازمان دهند کوی دانشگاه در خود جوشیده بود. دانشجویان مقیم کوی دانشگاه تهران از ساعت 22 پنجشنبه 17 تیر ماه 78 از کوی بیرون زدند و با شعارهایی در انتقاد از مجلس تا تقاطع آل احمد راه پیمایی کردند و بازگشتند. نیروهای انتظامی پشت در خوابگاه ها آمده بودند. عده‌ای از دانشجویان خواب بودند که سر و صداهایی در کوی دانشگاه شنیده شد. کمی پس از نیمه شب عده‌ای که مشخص نیست اعضای نیروهای انتظامی هستند یا لباس شخصی ها وارد خوابگاه می شوند. ساعتی از ورود آنها نگذشته بود که درهای خوابگاه از جا کنده می شوند. همه شیشه ها شکسته یا خرد می شوند. رخت خواب ها آتش زده شدند و حتی وقتی دانشجویی را از اتاق خود از طبقه دوم به پایین پرتاب می کنند می گویند یا حسین از ما قبول کن. آنچه دانشجویان از حوادث 18 تیر 78 میگویند حکایت از خشونت بی حساب دارد. بعدها دادگاه تنها یکی از سربازان رده پایین نیروی انتظامی را به جرم سرقت یک عدد ریشتراش مجرم میشناسد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همان روزها در یک سخنرانی حمله به کوی دانشگاه را ورود افراد به خانه دیگران تشبیه کرد.
منزل و مأوا و مسکن یک جمعی به خصوص در شب یا در هنگام نماز جماعت.
وی در جمع بسیجیان گفت
مثلا فرض کنید اهانت به رهبری کردم، بازم باید صبر کنید، سکوت کنید، اگر عکس مرا هم آتش دادن پاره کردن.
و صدای گریه بسیجیان از بلندگوی مسجد دانشگاه تهران به گوش می رسد و بعد با پیام آیت الله خامنه ای و تبلیغات تلویزیون دولتی ایران قرار می شود تظاهراتی برای اثبات همبستگی مردم و نظام جمهوری اسلامی برگزار شود. امروز 9 سال از آن ماجرا گذشته است. سردار نظری فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران از تمامی اتهامات تبرئه شد. مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند تنها کشته این جریانات عزت الله ابراهیم نژاد مهمان ساکن خوابگاه بوده و هرگز معلوم نشد چه کسی چشم شاگرد برتر کنکور سراسری را نابینا کرده و دانشجویان کوی چه می‌خواستند بگویند. حجت شریفی فعال سیاسی و از اعضای شورای متحسنین حوادث 18 تیر ماه 1378 در گفتگو با رادیو فردا یکی از نقاط قوت این واقعه را همبستگی جنبش دانشجویی با مطبوعات و سایر بخش‌های جامعه مدنی ایران می‌داند و می‌گوید
ریشه اتفاقات 18 تیر را شاید باید در 17 تیر ماه و اعتراضات دانشجویی که در کوی دانشگاه در 17 تیر ماه صورت گرفت به تعطیلی روزنامه سلام من اون اعتراض رو یکی از مهمترین و ارزشمندترین نکات اون واقعه میشمارم که برای امروز هم میتونه واقعا درس آموز باشه، چرا که اولا حساسیت و جدیت جریان دانشجویی رو نسبت به سایر بخش‌های جامعه مدنی ایران به خصوص مطبوعات به نمایش میگذاشت و ثانیا ما الان کمتر میبینیم که با ضربه به یک بخش از جامعه حساسیت آنچنانی در جنبش دانشجویی ما برانگیخته بشه و اعتراض جدی یا انتقاد جدی صورت بگیره. پس به نظر من به خوبی اتحاد و انسجام و همدلی و همراهی میان دو بال اصلی پیشبرنده اصلاحات در آن روز رو یعنی دانشگاه و مطبوعات رو به اثبات میرسونه.
حجت شریفی در ادامه به برخورد حاکمیت با دانشجویان در 18 تیر ماه 1378 اشاره می‌کند و می‌گوید ماهیت حاکمیت در حادثه 18 تیر بیش از پیش مشخص شد. در همین حال علی نیکونسبتی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نیز به برخورد حاکمیت با دانشجویان اشاره کرده و می‌گوید پس از حادثه 18 تیر ماه جنبش دانشجویی از احزاب و گروه‌های اقتدارگرا مستقل شد.
حادثه 18 تیر نشون دادش که برخی از جریان اقتدارگرا برای حذف مخالفین و منتقدین و خودش به هر شیوهی متوسل میشه. از این سو دانشجویان هم به نتیجه رسیدن که برای برخورد با این جریان باید ایستادگی بیشتری به خرج بدن و حتی گروه های تحول‌خواه یا اصلاح طلب برخی از اونها تمایلی نداشتن که به برخورد قاطع با این جریان بپردازن. به تدریج یک اختلاف بین اینها و دانشجویان به وجود اومد و در عمل جریان دانشجو به نتیجه رسید که باید حتی اگر باعث یک سری اختلافات هم میشه مسئول خودش از برخی از نیروهای تحول‌خواه جدا کنه و به برخورد جدی‌تری با جریان اعتراضگرا بپردازه. این آغاز یک دگرگیسی بود که به تدریج باعث شدش که جنبش دانشجو مستقل‌تر بشه از جریان‌های مختلف. نکته بارزی که وجود داره اون جریان دوباره در حال قدرت گرفتنه. می‌بینیم که حتی آقای نظری تبرئه میشه و ادعا میکنه که من اعاده حیثیت میکنم و این یه زنگ خطره و لزوم اتحاد بیشتر بین نیروهای تحول‌خواه رو نشون میده. با توجه به اینکه فکر میکنم الان خیلی از گروه هم به این نتیجه رسیده باشن که اون تصاویر تصامی که فکر میکنن میتونن به خرج بدن و این جریان اقتدارگرا باهاشون برخورد آروم‌تری میکنه، نشون داد که اون تحلیل اشتباه بوده و جریان اقتدارگرا حتی به اونها هم رحم نمیکنه و در صدد حزب اونها هم برمیاد.
اما نقاط ضعف جنبش دانشجویی در حوادث 18 تیر ماه 1378 کوی دانشگاه چه بود؟ برخی تحلیلگران معتقدند ضعف دولت محمد خاتمی در کنترل اوضاع در جریان حوادث 18 تیر ماه موجب افزایش اعتراضات، هزینه‌های سنگین برای دانشجویان و همچنین ناامید شدن جنبش دانشجویی از اصلاح ساختاری در ایران و کاهش محبوبیت اصلاح طلبان شد. حجت شریفی فعال سیاسی و از اعضای شورای متحسنین حوادث 18 تیر ماه 78 میگوید
میشه باور داشت که اگر موضع‌گیری شفاف و صریح و سریع ایشون در همون روزهای اول اعتراضات و حضور فعال ایشون در این زمینه نسبت به همراهی با این اعتراضات حداقل به صورت کلامی صورت می‌گرفت، هم من فکر می‌کنم یه بخش اعظمی از این اعتراضات رو میتونست فرو بنشونه، چون به عینه می‌دیدیم که مثلا حضور آقای وزیر علوم اون زمان یا معاون سیاسی یا وزیر بهداشت در اون زمان در بین دانشجویان و عذرخواهی اونها یا رئیس دانشگاه تهران و عذرخواهی رسمی اون در فرو نشاندن حداقل جو شور و احساسی فقط بالا بردن مطالبات میتونست مؤثر باشه و میتونست به یک نتایج صریحی برسونه، میتونست از این پشتوانه حتی استفاده بکنه. متأسفانه این موضع‌گیری صریح و شفاف صورت نگرفت و موقعی موضع‌گیری شد که خب دیگه کار از کار گذشته بود و حتی شاید مجبور بود که آقای خاتمی حتی بیاد موضع‌گیری کنه، هر دو طرف رو، هم بحث آشوب‌های خیابونی رو سرکوب کنه، هم بحث حالا حمله به کوی دانشگاه رو.
وی همچنین احساسی برخورد کردن دانشجویان و ناتوانی آنان در کنترل اوضاع را مهمترین ضعف جنبش دانشجویی در 18 تیر ماه 1378 می‌داند و می‌گوید عدم درک روشن، عدم مدیریت صحیح و عدم درک توانایی‌های حاکمیت در برخورد با دانشجویان موجب شد جنبش دانشجویی احساسی عمل کند.
از حتی همون ساعت اولیه صبح 19 تیر ماه که اولین تجمع اعتراضی گسترده شاید به حضور 20,000 نفر جمعیت در سردر دانشگاه تهران برگزار شد، متاسفانه با حاکم شدن فضای بیش از اندازه شور و احساس بر جو اعتراضات دانشجویی صورت گرفته در تجمعات و متاسفانه با عدم مدیریت صحیح، یا شاید بهتر بگم عدم امکان مدیریت صحیح، چون اینقدر فضا احساسی و فضا پرشور شده که حتی نمیشد مدیریت کرد، نمیشد کنترل کرد و هر کسی از هر منظری از هر گوشه از بعد خودش یک اعتراضی رو سر میداد و به بالا بردن دامنه مطالبات میافزود. اشتباهات هم در شعارهای طرح شده بود، هم در بیان مطالبات بود و هم در مدیریت برگزاری و اداره اعتراضات، و این به چشم میومد به نحوی که به جای طرح شعارهای محدود و مشخص و اعمال مقاومت جدی در حصول اون شعارها، برعکس شعارها و مطالبات بسیار نامحدود مطرح میشد تا بعداً یافته میدیم از تو دل دانشجویان سرنگونی حکومت و اینکه حتی رهبر بیاد هم اونجا جواب بده و اینها حتی مطرح میشد و حالا اتفاقاً از بعد مقاومت و پایداری در جهت حصول به این مطالبات فضای اعتراض بسیار شکننده بود.
به میافزاید شاید اگر درایت و مدیریت بهتری نسبت به طرح شعارها و مدیریت اعتراضات صورت می گرفت، چنین نتایج ناگواری که بعدها بر جنبش دانشجویی حادث شد اتفاق نمی افتاد.
متاسفانه در اون فضا توصیه دلسوزان و کسانی که بالاخره حالا شناخت بهتری داشتن و حضور پیدا می کردن در جمع دانشجویان مبنی بر اینکه این رویه تغییر بکنه، محدود بکنن مطالبات در اون فضای احساسی، به گوش هیچ کدام از ما دانشجویان اون روز خیلی اثرگذار نبود.
روز جمعه 19 تیر ماه 1378 هزاران نفر خود را به اطراف کوی دانشگاه رساندند و از آنجا خبر زخمی شدن دانشجویان به همه دنیا مخابره شد. آمبولانس‌ها ژیرکشان در حرکت بودند و در بسیاری از نقاط جهان تظاهراتی در حمایت از دانشجویان برپا شد. بحرانی که از تهران به سرعت به شهرهای بزرگ دیگر کشیده شد، از اولین روزها با تهدید گروه‌های تندرو همراه بود که آشکارا نارضایتی خود را از نرمش نیروهای نظامی و انتظامی اعلام می‌کردند. دانشجویان مقاومت می‌کردند و از گروه‌های مختلف مردم کمک می‌طلبیدند. حجت شریفی، تحلیلگر سیاسی و از اعضای شورای متحسنین حوادث 18 تیر ماه 78 در این باره می‌گوید کشیده شدن دامنه اعتراضات به خیابان‌ها و در پی آن ایجاد فرصت برای به انحراف کشاندن دامنه اعتراض اعتراضات از سوی حاکمیت، زمینه سرکوب اعتراضات را برای حاکمیت فراهم کرد.
این رو من باید عرض بکنم که سران دفتر تحکیم مطلب در اون زمان میخواستن که مانع از کشوندن این اعتراضات به خیابون‌ها بشن، چرا که شاید اونها هم عواقب این قضیه رو میدیدن. حالا که از فراز تاریخ میکنم میگم که بسیاری از این تحریک کردن دانشجویان و بدنه دانشجویان و بدنه اون جمعیت معترضی که در اونجا بودن مبنی بر اینکه ببرن دامنه این اعتراضات رو به خیابون‌ها، شاید حتی با تحریک نیروهای امنیتی بود که نفوذ کرده بودن در بین دانشجویان صورت می‌گرفت که متأسفانه به شدت اصرار و تشویق می‌شدن که این مسئله اتفاق بیفته.
با این حال حوادث 18 تیر ماه 1378 بر جنبش دانشجویی تاثیرات زیادی گذاشت. علی نیکو نسبتی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت درباره تغییرات ایجاد شده در بدنه جنبش دانشجویی به ویژه دفتر تحکیم وحدت میگوید:
تحکیم وحدت و بدنه دانشجویی از گروهایی که می‌خواستن با یک مدو با تسامح با این قضیه برخورد کنن جدا شد. از سوی دیگه به یک استقلال نسبی از سایر گروه‌ها هم حتی رسید و اصلا به سمت حقوق بشر، دموکراسی و آزادی بیان حرکت کرد و این تگردیسه بود که در طی این سالها شاهدش بودیم که در این سالهای آخر هم دیگه به اوج خودش رسیده و عملا شما میبینید مجموعه دانشجویی فارغ از اینکه شخصی اگر محکوم میشه ظلمی بهش میشه، دستگیر میشه، فارغ از اینکه چه گروهی، چه جریانی و چه عقیده‌ای داره و حتی در چه نقطه‌ای از کشور هستش، میان از اون دفاع میکنن. در صورتی که در اون سالها کمتر شاهد این مسئله بودیم.
این عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت سپس به تغییراتی در شعارها، مطالبات و برنامه‌های جنبش دانشجویی اشاره کرده و اون را از تاثیرات 18 تیر ماه 78 می‌داند.
یک سری از خواسته ها رو جنبش دانشجویی برای اولین بار مطرح کرد در جامعه، بس حقوق بشر و آزادی بیان و اینکه این شامل همه گروه ها، همه تفکرها میشه. وقتی که ما این مباحث رو مطرح میکردیم، گروه هایی در داخل کشور هنوز بس خودی و غیر خودی رو مطرح میکردن، اما این مطالبات از سوی جنبش دانشجویی مطرح شد، هزینه سنگینی هم گاه برای اون پرداخت، اما الان میبینید بازتابش رو در بدنه دانشجویی، در احزاب سیاسی کشور که حتی اون گروه هایی که اون موقع خودی و غیر خودی میکردن، به تدریج این تغییر گفتمان رو درش شاهد بودیم و اونها هم امروز حتی وقت دانشجویان چپ دستگیر میشن میان و بیانیه میدن و از اونها حمایت میکنن.
پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد و یک دست شدن حاکمیت، فشارها بر جنبش دانشجویی افزایش یافت. با این حال اعتراضات دانشجویی اخیر در برخی از دانشگاه ها از جمله سهند تبریز، تربیت معلم پردیس کرج و دانشگاه زنجان به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اعتراضاتی موفق بوده است. برخی فعالان دانشجویی معتقدند انسجام و همبستگی دانشجویان و تاکید دانشجویان بر مطالبات مشخص و روشن میتواند موجب رسیدن دانشجویان به مطالباتشان و عقب نشینی مسئولان شود. برخی این اعتراضات را دنباله اعتراضات 18 تیر ماه سال 1378 می‌دانند. به گفته فعالان دانشجویی، وجه تمایز اعتراضات اخیر دانشجویان با اعتراضات پیش از آن، توجه و تاکید ویژه دانشجویان بر مطالباتی است که امکان تحقق آنها در چارچوب اختیارات و امکانات مسئولان دانشگاه است. یکی از این موارد تحصن و اعتصاب قضایی یک هفته‌ای در دانشگاه سهند تبریز بود که دانشجویان به تمام خواسته‌های خود رسیدند. برخی فعالان دانشجویی این تحصن را نخستین پیروزی جنبش دانشجویی پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد می‌دانند. نمونه دیگر اعتراضات موفق چندی پیش در دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج روی داد. مهدی عربشاهی، دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت، پس از پایان گرفتن تحصن دانشگاه تربیت معلم، این تحصن را تحصنی کم نظیر در سابقه جنبش دانشجویی ایران دانست و درباره ویژگی اصلی آن به رادیو فردا گفت:
ویژگی اصلی اون همین مقاومت کاری بود که دانشجویان داشتن، یعنی در برابر خواسته هایی که خواسته های چندان بزرگی هم نبودن، خواسته های قابل دسترس بودن، این تحصیل فشار فوق‌العاده به مسئولین دانشگاه و مسئولین وزارت علوم وارد کرد، یعنی دانشجویان فوق‌العاده روی خواسته هاشون پافشاری کردن، خواسته ها هم معقول و منطقی انتخاب شده بود. در گذشته بعضاً تجمعات و تحصیل‌هایی بوده که خب خواسته های خیلی کلانی در مطرح شده. البته جریان دانشجویی هنوز هم معتقد است که بر خواسته های کلان خودش نظیر دموکراسی و حقوق بشر باید پافشاری بکنه. اما این خواسته هایی که تنهایی توسط دانشجویان رو در نفع مدت زمان کوتاهی قابل تحقق باشه. اما خواسته های صنفی هم خواسته های ملموس‌تری است و توان دسترسی تعداد بیشتری از دانشجویان رو داره و همین که دسترسی به اونها نزدیکتر و ممکن‌تر است.
واقعی 18 تیر ماه 1378 آنقدر بر جنبش دانشجویی ایران تاثیر داشت که در ایتالیا خیابانی به نام 18 تیر و به نشانه همبستگی با دانشجویان ایرانی و جنبش دانشجویی ایران نامگذاری شد. از نارامی‌های 18 تیر ماه سال 1378 به عنوان بزرگترین چالش جنبش دانشجویی در ایران بعد از انقلاب سال 1357 نیز یاد می‌شود. دو سال پس از حوادث 18 تیر ماه، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همه نیروهای پلیس و شبه نظامیان وابسته را تبرئه کرده و فقط یک سرباز به خاطر دزدیدن یک ریش تراش محکوم شد. 159 نماینده مجلس ششم این اقدام دستگاه قضایی را محکوم کردند.
گزارش ویژه رادیو فردا بود که فرین آسمیان را تهیه کرده بود در ارتباط با نهمین سالگرد 18 تیر ماه. و در اینجا گفتگوی ویژه رادیو فردا را میشنویم از شهران طبری.
بارها گفته و شنیده شده که بعد از نفت، آب بزرگترین عامل در جنگ‌های مناطق خشکسال خواهد بود. اما کشور ایران و کشورهای منطقه خاورمیانه با چنین جنگ‌هایی بیگانه نیستند. چه میان دو کشور و چه در داخل هر یک بین دو شهر یا پوی و ورزن. مسئله کم آبی هر سال دامنگیر مردم ایران است. رادیو فردا همواره در این باره گزارش هایی داشته و بارها با مهندس بیژن گلشایان کارشناس آب در این مورد گفتگو کرده است. بیژن گلشایان سالها در ایران و سایر نقاط جهان در این رشته کار و مطالعه کرده و با بانک جهانی در همین زمینه همکاری داشته است. این بار نیز مهندس بیژن گلشایان درباره مسائل پیرامون خشکسالی و کم آبی در ایران، چگونگی برنامه ریزی برای آن و ضرورت‌های موجود برای مقابله با آن، نظرات و توصیه‌های کارشناسانه خود را مطرح می‌کند. میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا مهندس بیژن گلشایی.
به نظر من در این زمینه معتقدم،
من نمی‌دونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای مهندس گلشایان، کم آبی یکی از مشکلات اساسی ایرونه، ولی امسال زمستون سردی بود و برف و بارون در بسیاری نقاط بیشتر از گذشته بود. فکر میکنید پس چرا با تابستون خشکی روبرو هستیم؟
اینطوری که مقامات هواشناسی بیان میکنن، میگن پاییز خشکی ما داشتیم، زمستان سردی داشتیم، ولی میزان بارندگی آنچنان نبوده و مجموعه سال جمعاً 40% از سالهای قبلی میزان بارندگی و برف و غیره کمتر بوده. ما کلن دچار بیابی مزمن هستیم، یعنی به امسال و سال گذشته و سال آینده مربوط نیست. کشوری هستیم در منطقه خشک و نیمه خشک، همیشه دچار بیابی هستیم.
آیا این مسئله اخیر بیابی در ایران فکر میکنید نتیجه تغییرات آب و هوایی و گرمایی گلخانه‌ای و گرم شدن کره زمینه، یا اینکه جنبه مدیریتی و منطقه‌ای داره؟
به هر حال نتیجه هر فعل و انفعالی که هست، باید به این 70 میلیون آدمی که اونجا هست آب برای کشاورزی و آب برای خوردن و آب برای مصرف رسوند. باید یه مقداری برنامه ریزی کرد و از گذشته دور باید این برنامه ریزی می شد. زمانی که ما 30 میلیون جمعیت داشتیم دچار کمی آب بودیم، ولی نه آنچنان. الان 70 میلیون آدم هست که بیشتر هم شهرنشین شده، یعنی مصرف آب تصفیه شدهش بالا رفته، کلن مصرف آبش بالا رفته و باید که به هر حال فکر جدیدی کرد و این فکر رو دیروز باید انجام میشد، فردا بخواد انجام بشه خیلی دیر.
در مورد سطح‌های سراسر کشور گفته میشه که خیلی سطح‌ها با کاهش ذخیره آب روبرو هستن. فکر میکنید اینم حاصل خشکسالیه یا اینکه میشه براش چاره اندیشید؟
کلن تعداد زیادی سد ساخته شده به غلط یا درست، یعنی سدهایی که جای مناسبی ساخته شده به محیط زیست خسارتی وارد نمیارن، یا سدهایی که بی جهت ساخته شده و محیط زیست یا منابع تاریخی ما رو دچار اشکال میکنه. ولی باید در نظر داشت که آبی که پشت سد جمع میشه ولو میلیون ها متر مکعب باشه، اثر اون مقدار میلیون متر مکعب آنچنان نیست که همه فکر میکنن ما سد داریم پشتش آب و دچار خشکسالی نخواهیم شد. نه، سد فقط کارش اینه که میزان مصرف آب رو کنترل میکنه. در سدهای چند بهره‌ای هم، سدهایی که انرژی هم ازش گرفته میشه، برقی رو، خب یه کار دیگری هم از سد استفاده میشه که انرژی ازش گرفته میشه. سدها وقتی خب بارندگی کم باشه ناچار کمتر پر میشن. ولی کلن همونطور که گفتم، ما چون در منطقه خشک قرار گرفتیم، زون ارید قرار گرفتیم، سدهامون هم آنچنان بهره‌ور نیست، برای اینکه در فاصله کوتاهی سدها شروع میکنن پر شدن، چون منطقه خشک دار و درخت و بوتهزار و جنگل کم آب اراضی رو میشوره و ماسه های بسیار و خاک بسیار میاره در سطح ها انبار میکنه. الان سد ده سد به اون معتبری سدی که واقعا از سطح های کم نظیر دنیاست، مقدار زیادیش پر شده، یکی از دریچه هاش کار نمیکنه، بلنده که گرفته شده.
چی کار میشه کرد براش؟
سد ها رو صحبت لایروبیش هم هست که میشه سد رو لایروبی کرد، خالی کرد، مثل بندر که لایروبی میکنن. ولی به هر حال آیا به صرف مقرونه یا غیر، باید مطالعه بشه. و به طور کلی وقتی آدم در یه منطقه خشک قرار گرفت، باید فکر منابع جدید آب باشه.
این منابع جدید از کجا باید آورد؟
منابع جدید یکیش شیرین کردن آب دریاست. شیرین کردن آب دریا کاری است که الان در بسیاری از جاها شروع کردن. سواحل جنوبی خلیج فارس همه مشغول این کارن. استرالیا مشغول این کار شده. کاری است که به هر حال یه مقداری انرژی میبره. متدهای مختلف هست برای شیرین کردن آب دریا که انرژی کمتری میبره. تفاوت یه لیتر آب طبیعی با آبی که از دریا شیرین شده الان رسوندن این تفاوت به 5 سنت امریکایی. باید عقب اینا رفت. کاری که در گذشته دور 30 سال پیش مشغول بودن برای انرژی اتمی در بوشهر، یکی از فرآورده‌هاش این بود که بلد این که برای خنک کردن راکتورها یه مقداری آب گرم میشه، از اون آب گرم شده استفاده کنن، با انرژی کمتری آب شیرین تهیه کنن برای مناطق جنوبی ایران. منتها خب اون راکتور اتمی بوشهر دچار 30 و چند سال تأخیره و معلوم نیست که کی به راه بیفته، آیا این پروژه به جای میرسه یا خیر. به هر حال شیرین کردن آب دریا یکی از منابعی است که میشه ازش استفاده کرد.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
به استفاده از آب در صنعت توسعه انرژی هسته‌ای اشاره کردید. با توجه به نفت و گاز فراوانی که ایران داره، آیا عاقلانه است که از نظر اقتصادی و مدیریتی آب رو صرف تولید انرژی بکنه، یا اینکه برای تولید انرژی غیر نفتی یا به اصطلاح تمیز از منابع دیگری استفاده کنه، مثل انرژی خورشیدی که ایران به اندازه کافی از اون برخورداره، و یا انواع دیگر تولید انرژی؟
اگر منظور شما تهیه انرژی از سدهایی است که چند بهره ای است، یعنی توربین‌های تولید انرژی، تولید برق روی سدها گذاشته بشه، سدهای مفیدیه، میشه از آبی که روی توربین میبرن انرژی بگیرن. البته اون آب اضافه‌ای که برای تولید انرژی با سدهای پایین‌دست دوباره میشه ذخیره‌اش کرد. ولی صحبتی که من راجع به انرژی اتمی کردم که قرار بود یه زمان در بوشهر اجرا بشه، این بود که برای خنک کردن راکتورها درجه آب دریا رو مقداری بالا میرفت، طبیعتا ناچار با انرژی بسیار کمتری میشد اون آب رو به آب شیرین تبدیل کرد. خلاصه شیرین کردن آب دریا برای مناطق جنوبی ما یکی از راه حل هاست و باید در فکرش باشه. دیگر از صحبت هایی که لازمه و باید اجرا کرد، مصرف عاقلانه آبه.
همین موضوع رو میخواستم ازتون سوال کنم و در دو بخش این سوال رو مطرح کنم. یکی این که پیشنهاد شده برای مقابله با خشکسالی یک ستاد بحران برای بی‌آبی تشکیل بشه. شما از دید کارشناسی و مدیریت آب چه توصیه‌ای در این مورد میکنین؟ و دومی که مسئله مصرف آب رو چطور باید کنترل کرد؟
حالا هر کاری بشه برای اینکه تکلیف آب رو روشن بکنن، اینکه مقدار کم آب رو به منابع مصرفی بیشتری برسونن مفیده، حالا به صورت ستاد باشه یا وزارت آب و برقی که در گذشته بود یا حالا از کار بهتری بکنه نمیدونم، ولی به طور کلی مصرف آب باید تحت کنترل قرار بگیره. اون بخشی که
منظور من این هستش که شما اگر یه همچین ستادی تشکیل بشه ارجحیت ها رو چطور تعیین میکنین؟ لااقل مثلا سه ارجحیت اول رو چطور تعیین میکنین؟
یکی این که آب کشاورزی باید دقیقاً مصرف بشه، یعنی از متدهای مصرف آب کشاورزی مدرن استفاده بشه که آب هدر نره. دو این که آبهای مصرف شهری دوباره برگردونده بشه به شبکه آبیاری، یعنی اینکه جمع‌آوری فاضلاب‌ها انجام بشه و تصفیه بشه و دوباره برای آب مصرفی، نه آب خوردن، برای آب مصرفی استفاده بشه. الان در رشت مشغول ترمیم شبکه آبیاری و فاضلاب هستن. بانک جهانی هم آمده 150 میلیون دلار پول داده که پول زیادی برای پروژه آبی نیست، ولی به هر حال کمکی میکنه که 250 میلیون دلاری که قرار اونجا برای شبکه آبیاری و آبرسانی رشت انجام بشه کمک بشه. این گونه کاراست که لازم انجام بشه یکی بعد از دیگری و هر چه زودتر. گفتم دیروز بعد این کارا میشد، ولاغیر این بحران آب همینطور ادامه داره. یه سالای بارندگی بیشتر، همه خوشحالی میکنن که ما خودکفا شدیم، 14 میلیون تن گندم تهیه کردیم و خودکفاییم. امسال به جای نرسیده، قراره دوباره 6 میلیون تن وارد بکنن گندم و ما یک سوم زراعتمون به صورت آبیاریه و دو سومش دیمه. اگه چشم به آسمون بدوزیم که آب بیاد و اون دو سوم فراورده های کشاورزیمون عمل بیاد، به خصوص گندم، عملی نیست. چه کاریست که
اتفاقا میخواستم همین سوال رو بکنم که بخش عمده ای از کشاورزی ما دیمیه و این خب یک سنتی بوده از گذشته. آیا شما فکر میکنید این نوع کشاورزی رو باید تغییر داد و به یک کشاورزی برنامه ریزی شده و با آبیاری تبدیل کرد؟
دقیقاً، اگر که این مسئله گرم شدن گلخانه ای ادامه داشته باشه، حتما باید از زراعت دیم دست کشید و به زراعت آبی، اون هم با روش‌های منطقی آبیاری پناه برد. الان کشورهای افریقایی که دارای دو فصلن، یک فصل بارندگی و یک فصل خشکی، سالایی که فصل بارندگی دوچار اختلال میشه و بارون کافی نمیاد، همه دوچار قحطی میشن. یه در میون دو در میون سالها میبینیم که کشورهای افریقایی دوچار قحطی، کشورهایی که دو فصلیه و عموما عمدتا تمام زراعتشون به دیم مربوطه. زراعتهای ما هم به خصوص در منطقه غرب ایران و شمال غرب ایران که دیمزارهای فراوانی هست، یواش یواش جواب نمیده. 14 میلیون 15 میلیون گندمی که کشور ما لازم داره برای سیر کردن 70 میلیون آدمیزاد، با زراعت دیم دیگه جوابش داده نمیشه. وقتی که زراعت آبی رو میخوایم انجام بدیم، باید آب با دقت کامل مصرف بشه. سیستم‌های جدید آبیاری هست که حداقل آب رو مصرف میکنه برای رشد گیاهان، از اون استفاده
بشه. در مورد مصرف و صرفه‌جویی داشتید صحبت میکردید، معذرت میخوام صحبتتون رو قطع کردم. ممکنه این موضوع رو دنبال کنید و بگید که در کشوری با شرایط جوی ایران، آیا دولت باید حد انتظاراتی رو برای مردم تعیین بکنه که از اون انتظارات در واقع عدول نکنن؟
اینطوره. الان کشورهای پیشرفته، هم انگلستان وقتی که شما یه تابستون گرم میشه یا زمستونش آب فراوان نداشته، پیشنهاد میکنن که آقا اتومبیلاتونو با آب لوله نشورید. آب
حتی مقدار حمام کردن رو
حتی تعیین میکنن که آب میزان آبی که مصرف میکنید در حمام با دوش مصرف کنید که میزان آب مصرفیش کم باشه. انواع اقسام استخرها رو تصفیه میکنن بیشتر که آبشو تجدید نکنن. دونه 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 این کارهاییست که انجام. مصرف سرانه آب رو باید نقصان داد. 200 لیتر برای هر یه دونه آدمی زاد در شبان روز مقدار زیادی برای کشورهای خشک که مصرف آب شستشوشه، مصرف خوراکشه و مصرفیست که برای تولید غذایی که برای اون یه نفر لازمه انجام. 200 لیتر به مقدار زیادی. کشور ما به هیچ وجه نمیتونه به اون برسه با 70 میلیون جمعیت، مگر اینکه آب رو در کمال صرفه‌جویی مصرف بکنه.
مجله نیمه شب رادیو فردا در اینجا به پایان میرسد. تا لحظاتی دیگر مهمترین خبرها را خواهید